بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در معانی حرفیه بود. اصل این مسئله درست شد و بحثش تمام. فعلا صحبت در اموری است که باقی مانده. بقیه هنا امورون، چند نکته در اینجا باقی مانده و این چند نکته باید روشن بشه. قول مختار تمام شد. و اما اولین نکته ای که باقی مونده است این است که بالاخره ببینیم حالا وضع در حروف عام موضوع له عام یا نه موضوع له خاص است. حق این است که وضع در حروف عام است و موضوع له خاص. چرا؟ برای اینکه گفتیم معانی حرفیه قسم اولش اونجاهایی هست که در واقع وابسته به غیر است و استقلالی نه در ذهن دارد نه در خارج، یعنی همیشه در دل موضوعات دیگری دیده میشه، وابسته به موضوعات دیگر دیده میشه. معنی این حرف این است که کسی که میخواد مثلا لفظ منو وضع کنه مفهوم ابتدا رو در نظر بگیره، اما نه ابتدای مستقل بلکه ابتدایی که در بصره یا در کوفه و امثال اونها هست. ابتدا را در این موارد خاصش کن نمیبینه و منو وضع پس معنی که در نظر میگیرد در موقع وضع اون کلی ابتداست، ولی موضوع له الابتدا نیست. موضوع له اون ابتداهایی است که وابسته است به مصادیق معین در خارج. موضوع له اینه. بنا شد موضوع له اینها معنی وابسته باشه. از اون بحث گذشتیم، قبول کردیم که وضع عام، قبول کردیم که معانی حرفیه چهار شاخه داره. شاخه اول عبارت است از اون معانی که دارای استقلال نه در ذهن نه در خارج نیست. حالا که اینطور شد واضحه که میخواد وضع کنه این معانی غیر مستقل وابسته رو که دونه دونه نمیتونه احسا کنه، ناچار است یه جامعی بین اینها بگیرد که اون ابتداست، اما نه ابتداء مستقل لفظ وضع کنه برای اون، بلکه ابتدایی که در کوفه و بصره و کذا و کذا در اونجا وابسته شده. پس وضع یعنی معنی متصور عام، اما لم یوزع للمعنى العموم، حتی وضع نشده برای ابتداء به قید وابسته کلی. میگیم ال ابتدا مثل که حرفای روز قبل فراموش شده، همش مثل که همش حرفامون فراموش شد. من دوباره برگردم، شاخه اول از معانی حرفیه عبارت بود از معانی وابسته فل وجودین، مفهومش وابسته است، نه مصداق. موضوع له یه معنی وابسته است. اینا رو از این گذشتیم. به حکم تبادل، به حکم حکمت وز دلیلاش آوردیم. تبادل یه دلیل، حکمت وز یه دلیل. وجودات رو تقسیم کردیم به سه غیر، وجوداتی که مستقلند از ذهن و خارج، وجوداتی که مستقلند از ذهن لا فی الخارج، و وجودهایی که مستقل نیستن لا فی ذهن لا فی الخارج. حروف برای قسم سوم بود. موضوع له معنی حروف یه معانی وابسته است، کار به مستعمل فی نداری. وابسته فی الوجودینه. حالا که اینطور شد واضح میخواد وضع کنی، واضح که برای مفهوم وابسته وضع نکرده. یعنی بگیم الابتدا المقید بالغیر، برای این وضع نکرده، بلکه برای مصادیق وابسته وضع کرده. ابتدا وابسته به کوفه و بصره، اما نه مفهوم کلی وابسته لا مستقل، بلکه مصداق وابسته. پس یک کلی دیده، اشاره به مصادیق کرده، موضوع له اون مصادیق وابسته است و طبعا موضوع له جزئی میشه و از کلی میشه اون ابتدا، اما نه برای ابتداء وابسته به صورت کلی. که وقتی میگن من، تو نظر ما بیاد الابتداء غیر المستقل، الابتداء غیر المستقل، اینم به ذهنم میاد. یه ابتدایی هست که برای مصادیق وابسته، یعنی کوفه و بصره و امثال زاده وضع کرده. پس المعنى المتصور عام و المعنى الموضوع له خاص. این مصداق وضع عام، موضوع له خاص میشه. البته این که میگم خاص، اگر یک کمی حوصله کنی من همه اینا شرح میدم، نه معنیش این از جزئی حقیقی است، معنیش این است جزئی است نسبت به اون معنایی که در ذهن آمده. خود بصره و کوفه، من البصره و من الکوفه، خود این یستقو علی کثیرینه. از کدام دروازه حرکت میکنه؟ از هر دروازه حرکت بکند مصداقه. بنابراین جزئی جزئی اضافیه و در باب وضع موضوع خاص معنیش جزئی حقیقی نیست. یعنی خود کلی رو که در نظر گرفته برای همون کلی وضع نکرده، برای مصادیق اون کلی، ولو مصادیق هم در ذات خودشون کلی بوده باشن. ببینید وضع عام موضوع له خاص معنیش این است یک کلی در نظر میگیره، اما برای خود اون کلی وضع نمیکنه، برای جزئیات واقعی تحت اون کلی وضع میکنه، ولو جزئیات واقعی تحت اون کلی خودشون یستقع علا کسیرین باشن. این برای ما مسئله نیست. اجازه بدید من بحث رو جوانه بشه، فکر میکنم قسمتی از اشکالات حداقل مربوط به این باشه که بحث ما به نهایت نرسیده، چون من مسئله جزئی اضافی حقیقی یادداشت کردم که الان بگم. میگن چه اشکال داره که وضع کرده باشد من رو برای الابتدا، الکلی، الموجود فی الغیر به عنوان کلی. من وقتی به شما میگن تو ذهنتون میاد ابتدا کلی، وابسته کلی، یا مصادیق من الکوفه، من البصره. وقتی به شما بگن من، از میگه از کجا؟ از کجا؟ اصلا تا نگید کجا معنیم، تا یک کوفه و بصره نیاری کنارش معنیش معلوم نمیشه. اگر موضوع له مستقل بود، چون کلیه وابسته هم خودش باز مستقله، مفهوم کلیه وابسته، کلیه وابسته، نه مصادیقش. اونی که وابسته حقیقیه مصادیقه، والا خود لفظ وابسته هم یه معنی مستقلی سوزه، اما مصادیق وابسته است جزئی. اجازه بدید عرض کردم خلاصه کلام این است که شاخه اول از حروف یه معنی کلی رو در نظر میگیره، مثلا ابتدا معنی وابستگی رو هم در نظر میگیره، اما نه وابستگی به صورت یه مفهوم کلی، بلکه مصادیق وابسته رو در نظر میگیره و لفظ رو وضع میکنه برای اون. ولذا وقتی میگن من، شما یه حالت انتظاری دارید، من هی من هی هیچ انتظار من زید که میگه زید حال و معنیش نه، از انتظار خبر دارید، اما من که میگید معنی من معلوم نیست. زید معنیش معلومه، زید معنیش معلومه، من معنیش معلوم نیست. تا نگی من عین الا عین، من معنی نمیبخشه. بنابراین وابستگی یه وابستگی در مصداق و از عام موضوع له خاص، اما این خصوصیت نه به معنی جزئی حقیقی است، ممکنه کلی باشه. خصوصیت یعنی نسبت به اون مفهوم کلی که در نظر گرفتیم، موضوع له اون معنی کلی نبوده. این شاخه اول. شاخه دوم از حروف، هنوز تو امر اولی، شاخه دوم حروف ایجادی بود، انشائی بود، گفتیم شاخه از حروف مثل یا اندا، حل استفهام، امثال ذلک، اینا ایجادی هم. اینها که موضوعشون جزی حقیقی هم هست، لأن الایجاد و الوجود مسابقه، ایجاد با وجود همراهه، و الوجود جزی حقیقی هم، وجود حقیقت جزی حقیقیه، مفهوم وجودی که تو ذهن میاد کلیه، و الا وجود خارجی دائما جزئیه. شما هم که میگید اینا وضع شده برای ایجاد فی الخارج یا برای ندای خارجیه، هل برای استفهام خارجیه، لیت و لعل برای تمنی و ترجی خارجیه، پس واضع لغت معنی یا رو در نظر گرفت، معنی اندا، اما وضع لفظ یا نه برای مفهوم اندا، برای ایجاد اندا، ایجاد خارج، ان ایجاد و الوجود مصادقان، و الوجود جزئی و حقیقی. بنابراین موضوع له در حروف ایجادیه حتما جزئی حقیقیه، مفهوم کلی، ببخشید وضع کلی، موضوع له خاص و جزئیه. اونجا اینجا جزئی حقیقیه، اونجا جزئی اضافه بود، اینجا جزئی حقیقی. و اما شاخه سوم از حروف اونهایی بود که علامت بود، واو استینافیه، واو عاطفه‌ای که جمل رو بر هم عطف می‌کنه، اینا روابط کلامیه بود، اینا علائم و نشانه ها بود، معنی نداشت. جا زیدون وقام امرون، این واو وقام امرون معنی نداره جز ارتباط جمله های کلام با یکدیگر. یا واو استینافیه معنی نداره، علامت استینافه، علامت. این که اصلا معنی نداره که بعضش عام باشه یا موضوع له خاص باشه، وضع علامت هم این دیگه وضع عام موضوع له خاص دربارش نیست، منتفیه به انتفاع موضوع قسم سوم لا معنا له. وقتی لا معنا له دیگه سخنی نمیاد از وضع عام موضوع له خاص. علامت هست، نه این که معنی داره، وضع نشده برای معنی، علامته. مثل نه، کی گفته کلمه حتما باید معنی داشته باشه؟ کی گفته است؟ کلامه ممکن علامت باشه، واو استینافی علامت برای شروعه، به الا واو استینافی معنی استعنفو که نداره. چرا؟ ولی که موضوع له نداره، یعنی مثل الفاظ که وضع شده برای یه معنایی نیست، علامت نشانه است، نشانه مسئله هست. اعراب تکرار، باز برمیگردید همش به بحث‌های گذشته، اعراب با فی با الا فرق داره. اعراب علامت این حالتی است که این فاعل یا مفعوله، اما فی خودش یه معنا و محتوایی درش درجه. علامتی داریم، لفظ موضوع معنایی داریم. و اما شاخه چهارم، گفتیم اون حروفی است که معنی اسم داره. فعلا یه مثال بیشتر برش نداریم. کاف تشبیه معنی مثل داره. بله علا، علا معنی خونه، علا اما علا یه معنی حرفی وابسته است. علا که میگن باید بگیم علا چی؟ حتما. حالا اجازه بدید علال حساب این یکی داریم. ما در این قسم ابایی نداریم و از آم موزوله آم باشه. در این قسم چهارم لا نعبا کن یکون الوز آم و الموزوله آم. همون گونه که مثل وضع اشعامه، موضوع لهم آمه. کلمه است اینطوریه، ولی کاف تشبیه هم همون معنی رو میرسونه، یعنی معنی مثل رو میرسونه. بنابراین اون هم وضع اشعام موضوع لهم لا نعبا. البته این نادر شازه کمه. حالا یه مصداق دو مصداق سه مصداق برش پیدا بکنین، ولی بسیار کم مصادیقش. نتیجه این شد اونی که معروف از حروف هست و از اشعام موضوع لش خاصه، که شاخه اول و شاخه دوم بود و از آم موضوع له خاص. چرا؟ معنی مثل داره. مثل چیه؟ مثل رقم استعمال میشه. هر رقمی مثل به کار میرود کاف هم همونطوره. شما مگر مثل نمیگه وزش آم موضوع لعامه، کاف هم همون معنی داره. کسی که نمیگه مثل وزش آم موضوع لعامه خاصه. هر چی اونجا گفتیم در اینجا هم میگیم هازا اول کلام در امر اول. خیلی خوب، پس مثلم شما بگید اسمی حرفه، غیر چه دو؟ غیرم جزو حروف هست، مثلم جزو حروف هست. بگذرم. و اما نکته دومی که در اینجا باید بهش توجه کرد این است که ما که میگیم معانی حرفی وابسته به غیر است، این معناش مغفول عنها بودن نیست. معنیش این نیست که ما غفلت داریم وقتی که میگیم کلام میاریم اصلا توجه به من و الا نداریم. معنی من و الا وابسته به غیر بودن مطلبی است، اما مغفول عن بودن مطلبی دیگر. حروف معانیش مغفول عن نیست، بلکه گاهی اصلا سوق کلام برای همون حرف. یساق الکلام فقط برای معنی حرف. من یه دو تا مثال بزنم ببینیم چه رقم سوق کلام برای معنی حرفی میشه. مثلا کسی به عبدش پسرش میگوید اجعل الکتاب علی صندوق، کتاب بذار روی صندوق. بچه میگه شاید بابام اشتباه میکنی، میگه فز صندوق او علی صندوق، در صندوق بذارم یا رو صندوق بذارم. ببینید تمام سوالش از فی و علاست، یعنی سوق کلام برای این شده که آیا فی هست اینجا یا علا هست. تو که گفتی اجعل الکتاب علی صندوق، فز صندوق و علی صندوق، اشتباه نکرده باشی. میگه لا علی، نه من همون علا کار داشتم، بیرون باشه نمیخوام. ببینید سیق الکلامو لتوجه الا علا او فی. چرا دیگه؟ اما استعلا و ظرفیت به معنی حرفی، نه استعلا و ظرفیت به معنی اسمی. آیا نظر به استعلای معنی حرفی یا ظرفیت معنی حرفیه؟ سوق کلام اصلا بر این. یا مثلا بعضی ها یه حرفی میزنن، ما میگیم هازا علیک لالک، هازا الکلام علیک لالک، که در نهج البلاغه دارد. یکی از منافقین وقتی سخن علی علیه السلام فرمود، عرض کرد هازا علیک لالک، این سخن بر ضد توست نه به نفع توست. معنی علا و له درست دقیقا توجه به علا و له هست. هذا الکلام علیک لالک. تمام کلام صیغه برای این که له نیست علاست، علا نیست له هست، معنی حرفیه هست. چطور میشه اینا مقفول عنها باشه؟ چیزی کلام از اول تا آخر به خاطر او میآوریم، آیا میتوانن مقفول عن بوده باشه؟ ایشون میگن اینا معانی فعلیه میده، معانی اسمی، عجب حرفیه. یعنی چیه؟ علا همون معنی علاست، له همون معنی، یکی از معانی لا ملکیته. مگر له معنی ملکیت نداره؟ علا مگر معنی ضدیت نداره؟ یا معانی حرفیه؟ اینا معنی حرفیه همش. چه مجبورید بیاید این معانی حرفیه رو مسخش کنید و از صورت معنی حرفی در بیارید؟ اینا یه مثال دو مثال نیست، صد تا مثال من میتونم برای شما ذکر کنم که اصلا تمام کلام برای همون معنی حرفیه. فعلا هازا معانی حرفیه وابسته است اما مقفول انها نیست. اگر خیال کنی توجه به معنا یعنی استقلال، برمیگرد به حرف مرحوم آقا. ما نمیگیم هر چیزی ما توجه بهش داریم مستقله. توجه به معانی مستقله میشه داشت، توجه به معانی غیر مستقله میشه داشت، هر دو. گاهی رابطه بین کلام زیدون قائمون سوال میکنه هل زیدون قائمون، نه از زید سوال میکنه نه از قائم. از چی سوال میکنه؟ از نسبت بین هما. مگر نسبت یه امر حرفی نیه، مسئله حرفی نیه، کما میاد در آینده که هیئت معانی حرفی هستی. هل زیدون قائمون، این سوال از چی میکنی؟ از زید میکنی یا از قیام یا از نسبت بین هما؟ سوال از نسبتی، نسبت از معنی وابسته است. وابسته بودن دلیل بر مفعول عن. اصلا تمام استفهام ها از نسبه، یعنی غالب استفهام ها، نگیم تمام، غالب استفهام ها از نسبه. نسب معانی حرفیه، معانی وابسته. این از ذهن مبارکتون بیرون بیارید که هر کجا وابسته شد معنیش غفلت ازشه، یعنی نادیده بگیرید، و هر کجا مورد توجه واقع شد باید مستقل باشه تا حرف مرحوم آخوند باشه. نه، در عین وابستگی به غیر، در وجود، در وجود وابسته است، در توجه من مستقله، من مستقلن توجهش دارم، اما توجه به یه معنایی که در وجودش وابسته. وابسته بودن دلیل نمیشه. بله؟ من کار ندارم، مثال عوض نکنید. من میگم این مثال سوال از علا و فیه، اون مثال دیگر علیک و لکه، مثال حل زیدون قائمان مثال سوم سوال از نسبته، نسبتی هم به وابسته است. وابسته بودن دلیل بر این نیست که مورد توجه نیست، مقبول انها. این هم از ذهن مبارکتون بیرون. و اما بله، در اینجا نکته سومی هست و این نکته سوم متفرع بر نکته اول و دومه، یعنی نتیجه نکته اول و دوم. وان این است که در باب واجب مشروط میایی، بعضی ها قائلن در واجب مشروط این شرطیه قید برمیگرده به ماده نه به هیئت. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، یا این استطعت الیه سبیلا به صورت جمله شرطیه بگیم بهتره، ولو از لفظ آیه دور میشیم. صحبت این است، این شرط، این قید، آیا قید هیئت است، قید یجبو است، یا قید حج، حج مقید به استطاعته یا وجوب؟ معروف این است که وجوب مقید، وجوب مقید به استطاعته، نه حج. در اینجا دو تا اشکال کردن. جواب اون دو اشکال از این بحث ها اینجا روشن شد. مشهور میگن قید برای وجوب، استطاعت قید وجوب، نه قید حقش. یجب مشروط به استطاعه حتی، نه حقش. حالا که این چنین شد، به مشهور دو تا اشکال کردم که در لابلای کلمات شیخ هر دو اشکال شاید باشه. اشکال اول این است که مفاد هیئت معنی حرفی است و معنی حرفی جزئی حقیقی، و جزئی حقیقی قابل تقیید نیست. تکرار میکنم، مفاد هیئت، هیئت یجبو، هیئت افعل، مفاد هیئت معنی حرفی است و معنی حرفی جزئی حقیقی است و جزئی حقیقی قابل تقیید نیست. کلی قابل تقیید، جزئی حقیقی قابل تقیید. یه اشکال کردن که قید نمیشه به هیئت برگرده. اشکال دوم، گفتن معانی حرفیه وابسته است و مقفول عنها، هیئت معنی حرفی، هیئت افعل معنی حرفی، معانی حرفی هم مقفول عنها، مقفولن انها قابل تقیید نیست. تکرار میکنم، معنی هیئت افعال یجب علیک الحج، علیک الحج، معنی هیئت که اون خواست و طلب بوده باشد معنی حرفیه، و معنی حرفی هم وابسته به غیره، مقفولن انهاست، و چون مقفولن انهاست قابل تقیید نیست، چون تقیید توجه میخواد، تقیید توجه میخواد، چیزی که از آن غافلم که نمیتونم تقییدش کنم. اجازه، این دوتا اشکال از بیانات ما مندفعش زهرم ما ذکرنا که هیچ کدام از این دو اشکال وارد. اولا معانی حرفیه جزئی حقیقی نیستند، که قابل تقیید نباشند، بلکه جزئی اضافی هست. و جزئی اضافی قابل تقیید هست. این اول. معانی حرفیه جزئی حقیقی نیستن. الان گفتیم، گفتیم من الا جزئی حقیقی نیست. از هر دروازی از دروازه های کوفه شما حرکت کنید مصداق منه. شاخه دوم محل بحثمانی، هیئت جز شاخه اول. ببینید معانی حرفیه جزئی حقیقی نیستن، جزئی اضافی هم، و چون جزئی اضافی هم قابل تقیید هست. و اما این که گفتی مغفول عنهاست، مغفول عنها نیست، پس قابل تقیید هست. ببینید امر اول و امر دوم با هم زمیمه کردیم، نتیجهش نکته سوم شد. در اولی گفتیم موضوع جزئیه اما نه جزئی حقیقی، در دومی گفتیم موضوع وابسته است اما نه مغفول عنها. حالا نتیجه میگیریم اشکال مهمی که در باب واجب مشروط است. مشهور قائلن که قید یعنی شرط استطاعت برمیگردد به وجوب، نه به ماده که واجب است، به هیئت برمیگردیم نه ماده. دو تا اشکال به اینها کرده بودن به خاطر معانی حرفیه و ما این دو اشکال رو آمدیم هر دو رو جواب دادیم. و من هنا یز هر ثمره بحث در معانی حرفیه، میگن معانی حرفیه حرف دوایی داریم. این چند روز همه شما رو ما رو معطل کردید در اینجا، حالا معنی حرفیه هر چی میخواد باشه، این چه دخالتی داره در فقه ما، در احکام دین ما؟ ما میگیم یه بحث مهمی از شما، بحث واجب مشروطه که از مباحث خیلی پیچیده است. در اونجا بحثی که آیا قید که شرط استطاعته برمیگرده به هیئت، برمیگرده به ماده و تأثیر داره در بحث واجب مشروط، خیلی هم تأثیر داره. و پایش در معانی حرفیه است، دو پایه داره، هر دو پایش در معانی حرفیه بحث میشه. پس ضمن بیان نکته سوم، نتیجه و ثمره معانی حرفیه را هم اجمالا دانستیم. یه ثمره است، نه تنها ثمره، یکی از ثمرات معانی حرفیه روشن شدن بحث های واجب مشروط است و مذهب مشهور و مذهب شیخ که در اونجا محل بحثه. خب از نکته سوم بگذرم برم سراغ نکته چهارم. در نکته چهارم سخن از این است که ظهر من ما ذکرنا الفرق، ان الفرق بین المعانی الاسمیه والحرفیه جوهری، الفرق بین المعانی الاسمیه والحرفیه جوهری لا به مجرد اشتراط الواضح. این یکی از نتایجی است که از بحث‌های گذشته گرفتیم که معانی حرفیه با معانی اسمیه فرق جوهری دارد. معانی اسمیه معانی هست که در ذهن مستقل و حداقل بله در واجب مشروط میرسیم انشاءالله نتیجهش رو میبینیم. راجع به این که مقدمات کی واجب میشه، کی مقدمات به جا بیاریم، در وجود مقدمه نتیجه داریم انشاءالله اونجا. بس در این است. نکته چهارم این است، فرق بین معانی حرفیه و معانی اسمیه فرق ذاتیه، فرق جوهریه. برای این که معانی اسمیه همیشه در ذهن مستقل، حالا میخواهد در خارج وابسته باشه کل عرض، یا در خارج مستقل باشه کل جوهر. قبلا گفتیم اینا رو، معانی اسمیه حتما در ذهن مستقل، گاهی در خارج مستقله، گاهی در خارج غیر مستقل. اما معانی حرفیه تو ذهن و خارج هر دو غیر مستقل، اون مستقله اون غیر مستقله، هذا فرق اون جوهری، فرق ذاتیه، اون وابسته مستقله. پس ابتدا و من فرق جوهری دارن، نه مثل مرحوم آخون که گفت یکیه، تفاوت در شرط واضحه در مستعملان تویه، نه اصلا ابتدا اون معنی مستقل در ذهن، اما من یه معنی وابسته حتی در ذهن لا مستقل. فالفرق بینهما ذاتی و جوهری، ولیس الفرق بینهما به مجرد موارد استعمال و شرط واضح و امثال زاده که مرحوم آی آخوند داره. غیر از اون کاف تشبیهی، بله کاف تشبیه و مثل من نمیگم، من قسم اول و دوم حروف که عمده حروف ما شاخه اول و شاخه دومه. و اما پنجمین نکته این است که کسی ممکن است به ما ایراد کنن که اگر اسم چهارم از حروف یعنی کاف تشبیه معنی اسمی دارد، پس چرا نمی شود کاف تشبیه رو به جای مثل، مثل رو به جای کاف تشبیه همه جا استعمال کنه؟ چرا همه جا جای هم استعمال نمی شود؟ چرا؟ شما میگید زیدان مثل الاسد، کل اسد میتونید بگید، زیدان مثل الاسد کل اسد میتونید بگید، اما این گفت زیدان مثلی کی میشه بگیم؟ کاف به جای مثل بذاریم و بر سر ضمیر متکلم بیاریم، یا مثلک مثل برداریم کاف بزنیم بگیم کک به جای مثل، میشه نمیشه؟ نه، این انقلته، انقل که اگر اینا یه معنی دارن چرا به جای هم به کار نمیرن؟ قلنا اینا مربوط به تفاوت معنا نیست، گاهی معنی یکیه، اما قواعد ادبی اجازه نمیده، سمایه قواعد ادبی به ما اجازه استعمال نمیده. مثلا حالا اجازه بدید، حالا عرض میکنم ضمیر متصل با ضمیر منفصل یه معنی داره، یه معنی داره، ولی در این حال جای هم همه جا به کار نمیره. لکه، لکه هم اگر زمین متصل نیست، اجازه بدید چرا دقت نمی کنید؟ لکه مگر زمین متصل نیست؟ ما این کاف که زمین متصل است برداریم جاش زمین منفصل بذاریم، میگیم لعیاک، لکه رو بگیم لعن، نمیگیم منکه، بگیم منند، من ایاک، نمیگن کاف انت ایاکه، اینا ضمیرهاییست که یه معنا داری. اینها قوانین عد، اینا همون چیزیست که میگیم سماییه، چه ضربه میگیم چرا ضربه نمیگیم، چرا ابواب ثلاثی مجرد ابواب مختلفی هست، یکی شرفه میگن یشرفو، یکی ضربه یزرو. چرا این سماییه؟ اینا قوانینه. ایشون میگه بی خود میگه، پای بی خود میگه، بس ابواب ثلاثی مجدد هم بی خوده. چرا زهبه میگی؟ زهوبه میگی؟ اینا سمای از واضح دیگه. اینا یه اموری هست که ما نمیتوانیم پیش خودمون دربارش صحبت بکنیم. بنابراین اگر چیزی به معنی دیگری باشد، مانند زمار متصل و زمار منفصل که اینن یک معنی داره، این مفرد مذکر حاضر است، اونم مفرد مذکر حاضر است، اما این ضمیر به جای اون ضمیر و اون ضمیر به جای اون ضمیر در استعمالات به کار نمیره، چون این قواعد لسانه، این قواعد ادبی لسان است. همون قواعدی است که ما همیشه اسم میذاریم، میگیم اینا سماییه، اینا قیاسی نیست. سمای قیاس نیست. اجازه بدید بحث رو عوض کردید، جای دیگری بردید. شرط واضحه که ما منکر نیستیم. آقا اون نحوه وضع، اگر نحوه وضع رو بگه، اصلا من وضعت و اینو برای مفرد مذکری که در این حالت باشه، موضوع لحیم، اصلا میگه موضوع لحیمه خوبه، من برای این حالت وضع کردم، یا خوب برای اون حالت، هو برای اون حالت، اصلا وضعش عوضه، نه شرط واضحه. سه رقم ضمیر وضع کردی برای سالت، واضح لغت سه رقم ضمیر وضع کرده برای سه حالت، از اول جزء وضعشه، نه اینکه معنای کیست، اختلاف در شرطه. من نمیفهم اشکال شما، من نمیفهم اشکال شما به کیه، به منه که من یه همچه نزدم که این اشکال بهش بیاد، به کی اشکال میکنی؟ خیلی خوب، آه چه اشکالی داری؟ ما در معانی من بحث نکردیم، من شش تا معنی داره، هفت تا معنی داره. بحث ما این بود معنی من جوهرن با معنی ابتدا فرق داره، اما من شش تا معنی داره، هشت تا معنی داره، ما اصلا بحث دیگه نکردیم. اشکال شما نمیخوره به بحث ما، باز برگردیم سراغ همون بحث که چکش ها یک جا بر صفحه سندان وارد نمیشه. و اما ششمین و آخرین نکته، من یه اشاره می کنم، شرحشو انشاءالله فردا می دیم. حدیثی روی عن مولانا امیر المؤمنین علیه السلام در تفسیر معانی اسمیه و معانی فعلیه و معانی حرفیه. تفسیر این حدیث محل بحث، خود حدیثو می خونیم که از علی علیه السلام نقل شده، و بعد باید ببینیم این حدیث یعنی چه، و همین حدیث هم شده سبب شده که این آقایون در باب معانی حرفیه یه نظرات اشتباهی بگیرن به خاطر اشتباه در تفسیر معنی حدیث. اجازه بدید من معنی حدیث بخونم، فردا حدیث بحث میشه، حالا سند چم بحث میکنیم انشاءالله. حدیث عن امیر المؤمنین علیه السلام قال: الکلمة اسم و فعل و حرف، الکلمة اسم و فعل و حرف، والاسم ما انبع عن المسمى، ما انبع اخبار کنه، والاسم ما انبع عن المسمى، اسم چیزیست که خبر از مسمى بده، والفعل ما انبع عن حرکت المسمى، والفعل ما انبع عن حرکت المسمى والحرف ما اوجد معنا فی غیره والحرف ما اوجد معنا فی غیره. این همین الحرف ما اوجد معنا فی غیره سبب اون مذهب مرحوم محقق نائینی و همچنین شاگرد ایشان شده، معانی حرفیه ایجادیه گرفتن. فردا انشالله شرح اینها رو خواهیم داد.